شما از اینجا بخون تا بقیه کارا رو برو جلو دیگه. و کدوم رئیس جمهوری حق داره بیاد و نسبت به اینها بی احترامی بکنه؟ حتما باید وضو بگیره اول، بعد نام اسرائیل ببره دیگه، اینجوری باید باشه قضیهش. توجه کرد. به هر حال در سال 1916 میلادی یک قراردادی منعقد شد بین انگلیس و فرانسه، و این قرارداد قرارداد خیلی عجیب غریبی بود که انگلیسی ها و فرانسوی زبان ها در زبانی که در اون زمانی که حکومت عثمانی به انحطاط افتاده بود و داشت نفسهای آخر رو میکشید، برای فلسطین نقشه کشیدند. در جلسه پیشم براتون عرض کردیم که سوئز و کانال سوئز و خود سرزمین فلسطین برای انگلیس ها نقش حیاتی بازی میکرده و الانش هم بازی میکنه، ولو این استعمارگر پیر الان یالاش ریخته دیگه این شیر و واقعا خودش به روز فلاکت افتاده، ولی به هر حال در گذار زمان این قضیه میبوده اساسا. بنابراین انگلیس از هر وسیله‌ای استفاده میکرد تا اینجا برای خودش نگه بدارد. این قرارداد به نام قرارداد ساکس پیکو، اون سایکسش اون انگلیسیه بود، پیکوش فرانسوی بودش. خلاصه اینا با همدیگه قرار گذاشتن که فلسطین رو دو بخشش بکنند، یک بخشی از فلسطین که بیروت باشه، سور باشه و سیدا باشه، اینا رو به فرانسوی ها بدن، قسمت جنوبیش رو که تل آویو باشد و عکا باشد و حیفا باشد نظیر اینا، اینا مال انگلیسی ها باشه. و این کار شد. انگلیسی ها از این مطلب خیلی استفاده کردن، یعنی در اون زمانی که حالت قیمومیت بر این قسمت رو داشتن، البته بعدها این قیمومیت به تمام اسرائیل کشانده شد، یعنی تمام خاک اسرائیل، اسرائیل فعلی و فلسطین رو، ولی به هر حال اون زمان تا اونجا که توانستن خلاصه مهاجرت یهودیان دنیا را به طرف این قسمت، یعنی فلسطینی که الان در اختیار خودشون بود، تسهیل کردن که یهودی ها جمع بشن در یک نقطه مشخصی از این کره زمین ما. برخی از اعراب اونجا یه زمانی اینا رگی داشتن، یعنی اعراب بعضی از اعراب اونجا نسبت به این قضیه عکس العمل نشون دادن و مخالف این ماجرا بودند، در برابر این قضیه ایستادند. اون وقت در برابر ایستادگی اونها، این حکومت آدمکش و این حکومت جاسوس خلق بکن که اسمش انگلیس هست، 50,000 نفر رو کشت. 50,000 نفر عربای فلسطینی رو کشت که مخالفت کرده بودن با اینکه چرا انقدر مهاجرین شما زیاد میکنید. خب کم کم این دامنه کار کشیده شد به این طرف که نه، اصلا همش برای انگلیس. یک حکومتی تحت عنوان حکومت سرپرستی باید درست بشه، حکومت سرپرستی که انهو مردمانی که دارن زندگی میکنن، عربایی که اونجا هستن، اینا بچه های صغیرن، باید یه فرد عاقلی بیاد خلاصه اینا رو ادارهشون بکنه. و اون فرد عاقل دلسوزتر از انگلستان البته نیست. و این کار شد در سال 1917، این مطلب انجام گردید و بعد هم موافقت خود دولت انگلستان، لورد بالفور رو در جلسه قبل براتون گفتیم، این وزیر امور خارجه انگلستان بود، سر وینستون چرچیل هم اون وقت وزیر مستعمرات انگلستان بود، اینها مجموعاً اومدن با تلاش‌های فراوان و مخصوصاً با پول روچیلد. باز این کلمه روچیلد هم یادتون نره، در ساختمان و سازمان اسرائیل این خانواده روچیلد یهودی آلمانی نقش فوق العاده مهم به بازی کردن و میکنند. علش هم همینطوره. جانسون که آمد در بعض انتخابش، این جانسون وارد انگلستان، گفتش که ما اولین کاری که باید انجام بدیم باید منافع یهود رو در انگلستان نگه بداریم. نیامده لو داد به قضیه چه فرمیز. خلاصه اونجا یه اعلامیه به نام اعلامیه لورد بالفور اونجا اومد بیرون که رسما موافقت دولت انگلستان با تشکیل یک حکومت مستقل برای یهودیان عالم هنوزم هیتلری پا به عرصه وجود نگذاشته بود، هیتلر بعدها آمد. این مقدمات اینجوری به اصطلاح زیرسازی شد تا اینکه هیتلر هم بیاد و یه 4-5 سال دنیا رو به خاک و خون بکشونه و یه تعدادی یهودی رو هم بکشه. البته در باره هولوکاست هم بعدن صحبت خواهیم کرد براتون، مستدلن و مستندن هر دوش، که دروغ میگن اینا 6 میلیون یهودی رو در اردوگاه های آشفیس لهستان گرفتن کشتن و سوزوندن اینا رو، دروغه. در اون زمان در کل اروپا 6 میلیون یهودی اصلا ما نداشتیم. اینا رو بر حساس آمار بعد براتون عرض خواهیم کردش. مالن بر صورت این داستان باعث شد در طول این مدت، یعنی سال 1917 به یک اعتبار، 1924 به اعتبار دیگر، به اعتبار چی؟ به اعتبار تلاشی حکومت عثمانی اونجا بگیریم، تا سال 1948 این داستان، داستان عجیب غریبیه. آنچه شما فکر کنید انگلیسا در اینجا به کار بردن، هر چی شما فکر بکنید تو کردن توی مدت، دست در دست یهودیان عالم مرتب و مرتب و مرتب، هی بانک تأسیس بکنید که کمک بکند که مهاجرت یهودیان به سرزمین مقدس به قول خودشون فراهم بشه. خلاصه این داستان 1948. و در سال 1948 اومدن و رسما اعلان کردن، شخص به نام دیوید یا داوید بن گوریون، پیرمردای جلسه ما باید نامشو شنیده باشن، این بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل بود، اینو داشته باشین، اومد در کنست یا در به اصطلاح در مجلس رسمی خودشون اعلام کرد که من صریحا اعلام میکنم از امروز دیگه در واقع یک کشور مستقلی در دنیا پای به عرصه وجود نهاده است که نامش میشه اسرائیل. تازه کردیم اسرائیل هم گفتیم لقب یعقوبه، یعقوب پیغمبر خدا بوده، بهش گفتن اسرائیل، یعنی چون با خدا کشتی گرفته. این بحثا رو در یهودیت براتون گفتیم ما. البته بر صورت پاش باز شد و همچین کشوری خلاصه پا به عرصه وجود نهاد. خب طبیعی خواهد بود که در این پا برسه وجود نهادن و این مرتب مستملکات دیگران رو متصرف شدن، مطلب به این سادگی درست وای نمیسته. یعنی عربام راحت حاضر نیستن از سرزمین آبا و اجدادی خودشون و همین ترتیب به این راحتی حرکت کنند و بروند. به ناچار داستانهای عجیب درست میشه. داستانهای عجیب که براتون میگم یعنی داستانهایی که مو بر تن آدم سیخ میکنه. به این معنا میگم عجیبه. یعنی چه؟ قبل از سال 48 و مقارن او، البته حالا به کم و زیاده، یک سری گروه های تروریستی درست شد. هالماخ مثلا، اشتر مثلا، از این اینها درست شد و بزرگان و گردانندگان این گروه ها تمامشون از افسران مثلا با سابقه ارتش های مختلف بودن، مثل همین بن گوریون مثلا فرض کنید، مثل موشه دایان، مثال دارم میگم براتون. خب این درست شد. اینا تمام گروه اشترم، پالماخ، نظیر اینها، اینا تمام گروه های تروریستی بودن. اینا رو درست کرده بودن برای اینکه نفس کسی بالا نیاد، که اینا هر غلطی میخوان بکنن به عنوان که یهودی هستیم و تشکیل کشور مستقل هم دادیم چه بشود، دنیا توی مطلب تمکین بکنه. دنیای وجود نداشت که، دنیا انگلستان بود، بچه آمریکا شد. این کار رو بکنن، چه جنایت هایی که در این ارتباط مرتکب نشدن. اجازه بدید من براتون برج از قسمتاشو بخونم. آدم واقعا تکان میخوره وقتی این حرفا رو البته میبیند و نگاه میکند که چی کار کرده. در روز 9 آوریل 1948 ناگهان نعره های جانخراش و گوشخراش بلنگوهای اسرائیل در قریه دیر یاسین. دیر یاسین یک جاییست، دهیست متعلق با مسلمونا، خب که کنار شهر بیت المقدس واقع است، پیچید و با ارعاب و تهدید مردم را دعوت به تخلیه دهکده و بیرون رفتن و دست شستن از دار و ندار خود می کردند. مردم بیدفاع، جیج، حیران، مضطرب، برای فهمیدن علت حادثه به هر سو رفتند. در این وضع چه حالتی رو دیدند؟ حالات عجیب غریبی. یهودی‌ها حمله کردند، پیر، جوان، زن، مرد، بچه. چه کارا کردند؟ دریدن شکمها، شکم زنها اونا مخصوصا، سربریدن بچه‌ها در دامان مادر یا جلوی چشم مادرانشون، آتش زدن زنده ها از کارهای عادی آن کفتارهای گرسنه بودش، جنایت پیشه های وحشی، عده از دختران عرب را اسیر کردند و لخت و عریان در کامیون های بی سرپوش ریختند و در شهرهای یهودی مخصوصا در شهر بیت المقدس از بین مردم عبور می دادند. دختران لخت عریان داخل کامیون های سرباز، دقت داشته باشید. خب و یهودیان رزل و پس از آنان عکس می گرفتند. این جنایت وحشیانه دنیا را تکان داد. اما چی شد نتیجه؟ تکان داد. اگر الان این کار نمیشه شما قیل میکنید آدم داره میشه. تمام این تشکیلات بین المللی بازیچه دست دو سه تا قدرت بیشتر نیستش. 5 سال بر سر مردم بیدفاع یمن دارن میریزند. عربستان سعودی، امارات، 100,000 نفر تا حالا فقط بچه رو کشتن. اینا آمار دقیق تا حالا که میگم، مثلا یه ماه پیش دارم میگم، 100,000 نفر. عکسایی که اخیراً منتشر شده از بچه‌ای که در یمن هستن، اونایی که حالا تحت این فشار عجیب غریب قرار نگرفتن، اونهایی که خلاصه زیر این بمب‌های آتشین جان ندادند. آدم نگاه میکنه بچه پوست و استخونه، یعنی پوست چسبیده و استخونش، گوش نداره، مطلقا نداره، این بازیچه هست البته گوش داشتنش از الاته بود، توجه کردی نکردی. بارها داستان گفته شده، هشدار داده شده که بابا یک فاجعه بزرگ انسانی در یمن داره مردم اونجا رو تهدید میکنه. جرم اینا هم گفتن منصور هادی رو ما نمیخواییمش. منصور هادی تحت الحمایه عربستان و تحت الحمایه آمریکا، گفتن نمیخواییمش. همیشه داستانش دیگه، به بهانه یاری و یاوری کردن منصور هادی ریختن اینجور سر مردم یمن. و عجیب مردمی هم هستن. دو سه روز قبل تصویری من دیدم، خیلی برام قشنگ بود این تصویر، یعنی این روحیه و این عرق عجیب را در برابر دشمن استقامت ورزیدن تا این حد. زنان یمنی ایستاده بودن، در کنارشون یک کوهی از اسکناس وجود داشت، زیرنویس کرده بود که این اسکناس ها رو این زنها جمع آوری کردن از زندگی خودشون که اینا خرج جنگاوران و جنگجویان و مدافعان یمن بشود. تا زندگی چی صداش در اومد بیرون؟ چی حرفی زد؟ هر کشوری در این دنیا برای اینکه بخواهد بماند باید نیرو دفاعیشو تا اونجا که میتونه تقویت بکنه، هر چقدر میرسه. این دنیا گران داری ما میبینیم، سازمان ملل، شورای امنیت، اینا چی چی بازی ها کدامه دیگه. در همه دنیا، دنیا را تکان داد. جمعیت صلیب سرخ بین المللی، آقای مین جاک زیگلیر رو برای مطالعه وضع این قریه فرستاد. یه نفر فرستاد برو اوضاع چطوریه. خب یهودیان پس از اطلاع یک روز موعد بازدید را عقب انداختند. چرا؟ و در ظرف آن یک روز تا آنجا که توانستند آثار جنایت را محو کردند، مخصوصا اجساد مسله شده 150 نفر را کشته بودند، تکه تکه کرده بودند، جسدا در داخل چاه ریخته بودند و در آن را بستند که اون ناظر صلیب سرخ بین الملل نبینه این قضیه رو. نماینده صلیب سرخ در ضمن گردش در میان خرابه ها و بازدید بقیه اجساد و اعضا قطع شده تصادفاً به آن چاه برخورد و همه این جثه ها را که با زشت‌ترین صورت مسله شده بودند از چاه بیرون آورد. ولی چی گفت؟ این مرد در میان اجساد یک طفل 6 ساله ای را که هنوز رمقی داشت مشاهده کرد، فوراً او را به بیمارستان فرستاد و معالجش کرد. جالب این است که دست استعمار و تهدیدهای صهیونیستا دیگینز را به وحشت انداخت، یعنی آدمی که رفت برای خاطر این که گزارش بده، و جرأت نکرد که مشاهدات خود را گزارش دهد. فقط در گزارش خود نوشت. چی نوشت؟ وضع این دهکده خیلی وحشتبار بود. زیرنویس میکنه که مانند اتفاقی که در دیره یاسین افتاده در فلسطین به فراوانی رخ داده است. یک دوتا دهتا نیست، تل زعتر و جای دیگه و جای دیگه و جای دیگه و جای دیگه. نتیجه اون بذری که انگلستان پاشید شد این داستان، این داستان شد. و باز مطلب مهمتری که در این میان وجود داره، من یادم را فراموش کردم ولی حالا خیلی هم دیر نشده، برای چی یهودی ها به خودشون اجازه میدند این جور وحشیگری کنن؟ چه نام بر این مطلب ها بنهیم واقعا؟ برای چه این قضیه رو به خودشون حقانیتی براش قائل شدن که بخوان این کاری که انجام میدن هرچی خواستن انجام بدن؟ خدمتتون عرض کردم، دو سه بار گفتم، تکرار میکنم، تعالیمی که وجود دارد، تعالیمی که هست از طریق تورات تحریف شده، بعدم کتاب تلمود رو که ما دربارش اینجا صحبت کردیم، البته اینا در این دوتا کتاب، یعنی هم تورات و هم تلمود، انقدر زیر بغل یهودی ها دادن که اون سرش ناپیدا. بعضی چیزاست که آدم واقعا دلش همینطوری میمونه که چی کار بکنه با این حرفا. اجمالا خلاصه ماجرا اینه، مخصوصا در تلمود شما میخوانید برخی از امور که آدم اصلا انزجار پیدا میکنه. هیچ مانعی ندارد که یهودیان با زنان غیر یهودی و مسلمان برن زنا بکنن، هیچ گناهی نداره. مثلا تنها موجوداتی که انسانن فرزندان یهودی ها هستن، فرزندان غیر یهودی ها بچه های اسبن. مثلا تعبیرات اینجور گفتم براشون یه خونسته، اصلا ما قوم برگزیده خدا هستیم، بستن داره فرزن. با مسیحیان زمان سابق همین جورا بودند. اون داستانی که براتون گفتم که داستان خیلی عجیب غریبی هم بود که چه شد، چه اتفاقی رخ داد که یک دفعه یهودیان با مسیحیان با همدیگه خلاصه دست برادری دادن. چی شد؟ چه اتفاقی بیش آمد کرد؟ تمامش این بود. در اون کنگره‌ای که در فاتیکان برپا شده بود، بعد از 3 روز دور هم جمع شدن بزرگان مسیحیت عالم و آمدن گفتن که ما یهود رو از خون عیسی مسیح تبرئه میکنیم. گفتم براتون، تکرار میکنم، برخی دوستان عزیز من جلسه اول آمدن اینجا به این علته. برای چی این قضیه اینجوری شد آخه؟ و بلکه در خود انجیلی که الان وجود داره دست ما، دست همه مسیح عالمه، هفشتهجش حداقل اومده کسانی که عیسی مسیح رو کشتند مسیح یهودیان بودن. کهنه یهود دادند رأی به اینکه عیسی مسیح رو به دار بکشند، و تا مدت‌های مدید مسیحیان بعد از هر دعا و نماز خودشون به یهودیان نفرین میکردن به عنوان قاتلان عیسی مسیح. یه دفعه این داستان درست شد و سه روز با هم جمع شدن بزرگان و مسیح گفتن که اصلا یهودیا در به صلیب رفتن عیسی مسیح هیچ تقصیر ندارن. گفتن چی دارین میگین؟ به تعبیر ما خیلی تعبیر روشنش، این اجتهاد مقابل نصه. نص شما انجیل، انجیل میگه یهودیا کشتن، شما چی دارید میگید نکشتن؟ گفتن جهت داره، ما در هزاره سوم با دشمن گردن کلوفتی به نام اسلام مواجه هستیم، باید با همدیگه بسازیم تا او رو نابودش بکنیم. اون خطر برامون هستش، اون خطر برامون هستش. یه همچی داستانی قضیهش هست که علیه ما متحد شدن با هم دیگه، وگرنه دنیا رو به حساب نمی آوردن. اگه خاطرتون نرفته باشه، در اون پروتکل دانشمندان یهود براتون خوندیم ما، یکی از بخشاش این بود که از جمله کارهایی که باید انجام بدیم ما این که بریم در سراسر دنیا هر چه جوان مسیحی هست بندازیم در دامن لهو و لعب و گمراه بکنیم. این مال اون وقت بود، 1897 بود این داستان. حالا پروتکل عوض شده، یعنی ما باید چه بکنیم؟ ما باید برویم در سراسر دنیا در میان جوانان مسلمان، ای خدا، بعضی وقتا بعضی کتابا میاد بیرون که ارزش داره آدم چندین بار بخونه این کتابا رو، انقدر پرمحتوا و پرمضمونن که آدم از خوندنشون سیر نمیشه. یکی از این کتابا که یک مصری نوشته، فارسی هم ترجمه شده، نقشه های استعمار در راه مبارزه با اسلامه، کتابش میشینه. هر جمله مطالبی که در این کتاب آمده این است: میسیون های مسیحی، میسیون یعنی گروه، مثلا پروتستان ها که بیشترین تبلیغات مسیحیان در دنیا مال پروتستان هاست، اینها انقدر براشون کار میکنن که اون سرش ناپیدا. حتی براتون بگم افرادی که میخوان برن تبلیغ کنن مسیحیت رو در هر جای دنیا، مخصوصا کشور ما ایران، آنانی که میان برای تبلیغ در داخل این کشور، برای اینها مدت 3 سال کلاس میذارن، 3 سال برای یک مبلغ مسیحی، به او اسلام شناسی رو درس میدن، منتها اسلام شناسی که به درد خودشون میخوره البته. خب وقتی از این میسیونا سوال میکنید شما نظرتون چیه که در بین مسلمان ها اینجور تبلیغ میکنید، نظرتون چی هستش؟ میخوای اینا رو مسیحی کنی؟ میگن نه، مسیحی بکنیم یعنی چی؟ اگر مسیحی کنیم نجاتشون دادیم اینا رو، به بهش بردیمشون. نه، ما میخواییم مسلمان ها رو نسبت به اسلام بی‌اعتقاد بکنیم. اگر شما همین الان در این مملکت اسلامی شیعه یه بررسی بکنید، یه حالت بی‌تفاوتیه نسبت به تمام مقدسات به خصوص در میان جوان ها پیدا شده، و طب همینطوره واقعا. کم پیدا می شود مسجدی که شما برید نماز مغرب بخونید اکثریت جمعیت جوان باشه، کم پیدا میشه. من که حداقل هیچ ندیدم. نسبت به آنچه به عنوان دین باید برای هر کسی ملاک باشه واقعا و مقدسترین امر شورده شود، کم کم حالت بیتفاوتی پیدا شده بر صورتش دیگه. از من سوال کنن میگم این کار یهودی هست، به فرمای مختلف. وقتی که یهودی ها در میان خود تل‌آویو چیکار میکنن؟ دختران زیباروی رو میگیرن، اینا را تربیتشون میکنند. افرادی هستند که متخصصن در تربیت کردن دختران زیباروی و این دختران را به تمام نقاط جهان گسیل می‌دارند، می‌فرستند تا جوانها را منحرف بکنند. این مطلب رسمی قطعی است در خود اسرائیل. این مطلب وجود داره. و وقتی کسی این کار را بخواد بکنه، بخواد از یه جنس مخالفیو، از داستان سکس و جاذبه های جنسی و فلانی حرفا برای بیگین کردن استفاده کنه، خب از مسیرهای دیگر هم استفاده میکنه دیگه، قطعا همینطور خواهد بود. به هر صورت یهودی هم در این داستان خودشون رو برترین قومی میدانن که خدا آفریده و خلق کرده. به خودشون حق میدن که هر کاری خواستن بکنن بکنند. شما نگاه کنید چندین بار حالا که دیگه نظر بین المللی مرزها مشخص شده، مشخص مرزها، مرز لبنان مشخص چقدره، مرز سوریه مشخص چقدره، مرز مصر مشخص چقدره با خود اون طرف در طرف اسرائیل، اینا مشخصه همش. هر از چندی، هر از گاهی یک دفعه این کفتار پیر که به هیچ گوشتی راضی نمیشه به یک طرف حمله میکنه. همین اخیراً در خود بیروت داستان انفجارها نگفتن هنوز، و من میدونم علت قضیه چیه، یه خود بچرخند و بگردن حتما جا پای یهود اونجا بده خواهند کرد. قضیه کار یهود اصلا همینه. فساد اصلا در داخل کتابشون خوابیده. وقتی شما پیغمبر خدا رو پیدا میکنید در کتاب تورات که با دو دختر خودش زنا میکنه، توقع چی دارین دیگه؟ یه توقع دارن بقیه آدم ها. این هست. از این کارا فت و فراون انجام شده. اینا چون خودشون رو نژاد برجسته، هفته قبل گفتیم براتون نازیسم یک مکتبه، بنیان این مکتب بر جدا بودن و اصالت قوم آلمان و جرمن استوار هستن. آبر آلس می گفتن، جرمن آبر آلس به زبان آلمانی، بالاتر از همه از آلمانی ها، آلمانی ها هستن. دنیا رو به این جهت می گفت مال ماستگی جیتر، مگه چی می گفت؟ حالا هم یهود دقیقا همون حرف رو می زنه، همون حرف رو می زنه. وقتی قرار شد دو قسمت بشه این فلسطین، بخش یهودی نشین بخش مسلمان نشینش، این آدم یعنی بن گوریون که نخست وزیر بود در اونجا اولین بعد تشکیل حکومت اسرائیل، گفت ما هر جا بتونیم دست اندازی میکنیم. ما به این حاشیه بندی ها مرز بندی ها اصلا اعتقاد نداریم و دارن میکنن همه جا میرن. جولان را دیدیم، بلندی های جولان سوریه را ما دیدیم، خیلی جا را دیدیم دیگه. به صورت دیگه خب همه جا هم به آرامی نمیتونن این کار را انجام بدن. کم کم عربا دارن بیدار میشن، چند سالیه دارن تکون میخورن، یه سری کشور هم ازشون طرفداری دارن میکنن، باید هم بکنن البته به نظر من مسلمان هم این جهته. یه خود این ارق درست بشه، درگیری می شود، درگیری های فراوان می شود. انقدر هست که من موندم معطل کدوشو براتون بگم. این درگیری ها به کجا می انجامد؟ یه عکسی من دارم، عکس خیلی عجیبی است. شما لطفا بیا اینو، این عکس منحوس رو نشون بده بچه بچه که نیستن. این همین نشون بده. یه صلوات محبت بفرمایید. یه کتاب خیلی قشنگی است، به نظرم گیر نیاد، شخص به نام طارق سویدان نوشته این کتاب، عربه کویتیه، عجب کتابی است، تاریخ یهود و صهیونیسم. فکر میکنم خیلی هم گران قیمت باشه. حال منم چطور به دست اومد نمیدونم، ولی به هر حال تا به خیلی قشنگ بسیار 500 صفحه بزرگ کتاب. این تصاویر که حالا از دورم میتونستیم ببینیم میبینید دیگه، اینا بزرگانی هستن که الان صاحب منصبان هستن در اسرائیل و یا بودند و صاحب مناصب و پست ها و شاغل بودند. تمام اینها سوابق قشنگ تروریسم رو داشتن در گروه های مختلف، هالماخ، اشتر، نظیر اینها. یعنی اینها افرادی آدم کشن. الان در اسرائیل خیلیشون سرکار تشریف دارن دیگه. این هاشو شما نگاه میکنید به زبان انگلیسی، این که علامت اسرائیله، اون طرف، طرف چپ، راست، چیل عربز، دیوارهای فلسطین در منطقه عربی نشینشون، البته عربا رو بکشید، این شعار این هاست برباد. و این آدم باروخ گلدنشتاین این هاست بشه، یک شهرنشینیست از شهرک های صهیونیستی و سابقا نظامی اتریشی زارن یا لهستانی بوده، لهستانی به احتمال بوده. هیچ راکار کرده، عکسش هم اینجا انداختم. مسجدی به نام مسجد الخلیل هست، نامش شنیدین، منصوب حضرت ابراهیم علیه السلام. تو میگم مقبره حضرت ابراهیم و ساره همسرش در همین جاست، اینجا که به نام مسجد الخلیله. این هر وقت از مقابل مسلمان رد بشه برایشون شکتک در می آورده بیرون، تا یه روز دستش میاد فرصت و مختنم میشمره فرصت رو. و اون فرصت چه بوده؟ ماه رمضان بوده، در مسجد الخلیل مسلمان ها مشهور برگزاری نماز به جماعت بودن با زبان روزه، با یک مسلسل میفته به جان روزداران نماز خونه اینجوری لتو پار میکنه ادم. کجای دنیا صدا کردین ماجرا؟ یهودی به خودش اجازه بده بیرون از تمام مرزهایی که براش مشخص کردن، مرزهایی که طرفداران خودش براش مشخص کردن. رضا شارون یه قصابه، آریل شارون یه قصابه، یه کشتارهای متعددی که داشته، یه جمله عنوان میکنه، سرحدات شما کجاست؟ پرسیدن، میگه سرحدات ما تا اونجاییست که سرباز اسرائیلی بتونه بره، ما سرحدات نداریم. ما در وهله اول گفتیم قضیه ما حدود و کمن الفرات الا نیله، از فرات تا نیل هر چی کشوری وسط هست، سوریه، اردن، لبنان، عراق، عربستان، اینا هر نیشه که اسرائیلی بتونه بره. ما دنیا رو میخواییم اصلا، دنیا مال ماست، دنیا مال ماست. بر صورت این کتابی که جلسه قبلم خدمتون عرض کردم، خیلی اصرار دارم به این قضیه، کتاب خوب رو باید معرفی کرد. البته متاسفم بگم که مثل همه چیز در این مملکت بعض کتاب اسفبار شده. اون دوستمون نیامد کتاب گفتم تهیه بکنه، نیامدن، ایشون قرار بوده بیان. یک کتابی که براتون معرفی کردم، من هیچ کس جرأت ندارد، خاطرتون میاد من دوبار گفتمش، مثل پیدا شده این کتاب. و این کتاب 7 تومن، 6 تومن، 5 تومن در این حدا خریدم، این که خاطرم میاد خودم خریده باشم. همون ناشری که این کتابو چاپش کرده اخیراً چاپ کرده، این بنده خدایی که تلفن کرده گفته 63 تومن خیلی راحت، 9 برابر قیمت مثلا 5 سال پیشش مثلا دارم میگم. شاره هم نیست، کاغذ گیر نمیاد، یه مشکلاتش اینه. تا جایی که غیر از این مجلات دیده منتشر می‌شدن تعطیل کردم به خاطر کمبود کاغذ و گران بودن کاغذ. به هر صورت این کتاب اسمش از اسرائیل و درگیری دائمی. این کتاب فوق العاده خوبیه، بسیار کتاب خوبیست. بعضی آمار رو میده به ما در جهت آدمکشی‌های اینها، ویرانگری‌های اینها، نامردمی‌های اینها. شما هر چی می‌خواید بگید بگید، درسته واقعا قضیه. بعد از تأسیس اسرائیل، هنگامی که باندهای مسلحانه صهیونیستی، همون تروریستی که خدمتتون عرض کردم، ملت فلسطین را قتل عام و فلسطینی ها را مجبور به مهاجرت کردند، دولت های بزرگ خدا به حق امام زمان فرج مهدی رو برسونه اسرائیل، دولت های بزرگ چی هستند؟ دولت های بزرگ از رژیم صهیونیستی حمایت و او را تشویق نمودن. باری که کار خوبی کردی، تا جایی که از جنایات رژیم صهیونیستی و فرماندهان این رژیم تجلیل کردند و به آنها پاداش دادن، باری کلا دست مریزاد زدی کشتی. حالا این کشور داری صحبت شو میکنی، اولا به لحاظ دل و جرأت و توانمندی و شجاعت بسیار مردمان ترسوی هستن. نمونه جنگ های عرض کنم که حزب الله بود و اینها، در اون زمان گمان میکنم اگه ذهنم یاری بکنه حدود 1000 نفر فقط بچه های رزمنده حزب الله کشی هم هستن، اینا در برابر اسرائیل ظاهر شدن. اسرائیلی که میگوین داره 4 قدرت نظامی دنیاست، پدری از اسرائیل در آوردن اون سرش ناپیدا. علم تو این داستانی که پیش آمد در لبنان، مهمترین مطلب این که میخوان حزب الله رو خل سلاش بکنن، اینم داشته باشینش. خلاصه اینم کار خود اوناست، باز بسیار میترسن. بنابراین یاریشون میکنن، تاییدشون میکنن، باری جلابشون میدن، بدال بهشون میدن، اما این قوم در برابر یه پخ فرار میکنن. در اون جنگ های 1000 روزه این پیش آمد کرده بود که برای هر افسر اسرائیلی فقط نام حزب الله برده میشد، سوراخ های موشو به قیمت های گزاف کرایه میکردش. فرار. اگر مسلمان های عالم با اینها همراهی کنند، واقعا با این هم حزب الله در جهت این دشمن که از هیچ کاری رویگردان نیست، از هیچ کاری، عرب های جاهای دیگر هم اینجایی که رفتن تو بغل اسرائیل، بحرینش رفت، جای دیگرش رفت، زهر مارک بعد از این هم باز خواهند رفت البته، اینم چه خاصیتی این مطلب براشون داره هستن که تو بخوای بری زیر نظر کی آخه که چه بشود؟ یه خورده به خودشون بجنبن، یه خورده غیرت عربیت رو حداقل داشته باشن. اسرائیل مطلب خیلی مهمی نیستش. ایران به اعتبار که قدرت نظامی الحمدلله دفاعیش بسیار بسیار خوبه، الانش دیگه اینا شدیداً مایه وحشت اسرائیله. بسیاری از این داستانه که در آمریکا بیش میاد کار اسرائیله، علیه ایران البته به طور خاص هستش. این که اگر یه همچین حرکتی بشود، رفتن اون که سهله، انشاءالله به دنبال اون رفتن عربستان سعودی و بن سلمان هایی که تو بغل آمریکا رفتن خجالت هم نکشیدند، آمریکا بهشون گفت گاو شیرده. ترامپ که همه چیز تمام، البته پرونداش یکی بعد از دیگری داره علنی میشود، اونا به گاو شیرده تا اونجا که شیر داشته باشن استفاده میکنیم ازشون، بعد هم میریزه میشون دور. خلاصه دیگه به دنبالش اونها بروند دیگه، این دنبال چاش دیگه مثل اماراتی حرفا عددی نیستن که بقید برنامه رو درست کرده باشن. بر صورت هر روز دارن این کار رو میکنند، هر روز دارن بر ستمگری خودشون، بر استیلا طلبی خودشون می افزایند. یک زمانی در اسرائیل، در فلسطین ببخشید، در فلسطین مستملکات مسلمون ها حدود 5 برابر یهودیا بود اون اوائل سال 48. الان مستملکات یهودیان در فلسطین برعکس شده، کاملا شده 5 برابر مال مسلمان ها و مرتب این کار ادامه داره، مرتب ادامه داره، به شکلی که هی دارن مرتب بیرون میکنن. اینجا این عکسایی که گرفته خیلی عکسای قشنگه، مرتب دارن اخراج میکنن مسلمان ها را از سرزمین خودشون. کتابای خیلی قشنگی بخوام بگم خیلی هم طول میکشه دیگه. سوار میکنن کامیون روباز رو، برین دیگه، برین کجا؟ برین در زیر چادر زندگانی بکنین. البته از یک نکته نباید گذشت، چند تا کتاب خودشون منتشر کردن که من دارم این کتاباشون رو اینجا، برای اینکه اسرائیلی ساخته بشه که محلی برای یهودیان باشه همشون جان کندن. خاکایی که در اونجا هست نوعاً خاکای حاصلخیزی نیست، این خاکا باید عوض بشه و خاکایی که میتواند گیاه را برویاند. خیلی از این مهاجرینی که از کشورهای دیگر رفتن به اونجا به عنوان امت یهود، به عنوان ملت یهود، اینها 20 متر زمین رو کنده بودن، 20 متر، و بعد به جای خاک به درد نخوری که نمیرویاند گیاه را، خاک به درد بخور ریخته بودند. کار رسود به جایی که از همین محلها در اسرائیل هندوانه ابو جهر رو که مصرفهای پزشکی داره اینا کشت میکردن به انگلستان صادر میکردن. خوشبختیه، یعنی کار کردن تا اسرائیل اسرائیل شد. مثل ژاپن که کار کرد بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن نابود شده بود تا شد ژاپن امروز از نظر صنعتی قطب اول در دنیا به نظر من. البته یه خوشحالی دیگر هم وجود داره، این تضادیست که در جامعه یهودی اسرائیل وجود داره. یهودیان در آنجا به دو قسم تقسیم می شوند، یک دسته یهودیان به نام سفاردیمه، دیگری به نام اشکنازیم هستش. اون سفاردیم ها یهودیان هستند که از آفریقا و آسیا رفتن اونجا، و اون اشکنازیم ها یهودیانی هستند که از کشورهای اروپایی رفتن به سرزمین فلسطین. و اینا در تضاد و جنگ دائمی، به اینا هیچی نمیدن، به سفاردیما هیچی نمیدن، عمدتا نقش مردشوری احربا رو بازی میکنن اونجا. مقامات و مناسب تاعت مال چیه؟ مال اشنازیم هاست. خود این تضاد انشالله روزی سر برآورد و انشالله بنیاد بی پایه اسرائیل رو به کلی و به کلی ویران کند انشاءالله. انشاءالله اون روزم دیر نیست، علیسه صبح و به قریب. امیدواریم به دست توانمند حضرت ولی از ارواح و نافدا تمام این بساط ها در هم پیچیده شود، جهان یک پارچه تحت ولای اشهد و الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی ولی الله قرار بگیرد انشاءالله. اگر سوال دارین وقت سوال هست آجا یا نه؟ یکی آقا وقتت خیلی گذشته، کم نگذشته، زیاد گذشته. چند تا دعا کنیم، این دعا کنیم و چند تا دعا. پروردگارا و حق مقربان درگاهت و حق حضرت ابا عبدالله الحسین شهید بزرگ عالم، سید و سرور شهدای عالم، امر فرج خدایا، فرزند او، منتقم خون او، تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی، برپا کننده عدل و داد و توحید، حضرت بقیت الله ارواح نافدا، همین لحظه و همین آن تسهیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانیش درگاه ظهورش روشن بفرما. فیض و فوز شهادت در راه دینت و در راه تشیع رو نصیب همه ما بفرما. این مملکت شیعه رو خدا به حق امام زمان از این همه گرفتاری که الان باش دست به گریبان است نجات بده. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.